أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در امر رابع بود. موضوع امر رابع تعیین محدوده وجوب مقدمه بود. اگر ما قائل شدیم مقدمه واجب واجب است، محدوده این مقدمه چیست؟ گفتیم در ما نحن فی چهار قول است. قول اول قول صاحب کفایه بود، فرمود مقدمه مطلقا واجب است. قول ثانی قول صاحب المعالم بود، فرمود مقدمه ای واجب است که مکلف اراده کرده باشد اتیان ذل مقدمه را. و اما قول ثالث قول شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بود که مرحوم شیخ قائل شده اند مقدمه توسلیه واجب است، نه هر مقدمه. مقدمه توسلیه چیه؟ فرمود اون مقدمه ای که مکلف قصد کرده باشد که با اون مقدمه ذل مقدمه را اتیان کرده باشد. یعنی این مقدمه ای که اتیان می کند از اول قصد داشته باشد که با این مقدمه اتیان بکند اون ذل مقدمه را. اسم این را می داشتن چی؟ مقدمه توسلیه. کلام ما در اینجا بود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در این نظر شیخ و استاد خودشون مناقشه فرمودن، یک دلیل ذکر کردن در رد مرحوم شیخ و یک شاهدی هم ذکر کردن. حالا با اون شاهد کار داریم، بحث امروز ما به این شاهد گره می خورد. جناب صاحب کفایه فرمود مقدمه توسلیه تنها واجب نیست، مطلق مقدمه واجب است، چه توسلیه باشد چه توسلیه نباشد. یه شاهدی ذکر کردن، فرمودن شاهد ما این است، شاهد بر صحت کلام ما این است که خود مرحوم شیخ در مقدمات واجب که توسلی باشند، مقدمه هایی که توسلی باشد، قائل شدن مرحوم شیخ که این مقدمه های توسلی که واجب توسلی هستند، قصد توسل در اینها معتبر نیست. خود مرحوم شیخ فرمودن، خود مرحوم شیخ که مقدمه توسلی را مطرح کردن استثناء کرده اند اون مقدمات واجبی را که تعبدی نباشد. چون گفتیم مقدمه واجب دو جور است، گاهی تعبدیه مثل طهارات صلاست، وضو و غسل و اینهای شیخ فرمونه اینها قصد توسل بیخواهد. اما گاهی از اوقات مقدمه واجب، بگید مقدمه واجب توسلیه، مثل پیمودن مسیر برای حج خانه خدا. ما باید این مسیر را طی کنیم تا موفق بشیم بریم حج انجام بدهیم. این طی طریق و پیمودن مسیر الان مقدمه واجبه. حالا بفرمایید تعبدیه یا توسلیه؟ توسلیه دیگه. حالا فرض کنید کسی به قصد ریا هم این مسافت را طی بکند، قصد غربت هم نداشته باشد، خب مقدمه را انجام داده. یا به قصد سیاحت باشد یا به قصد تجارت باشد، میگه این مسیر ما داریم میریم به نیت تجارت، کارهای تجاری را انجام میدیم، حالا اونجا هم رسیدیم یه حجی هم انجام میدهیم، خب اشکالی نداره. شیخ در این موارد، یعنی اونجاهایی که مقدمه واجب توسلی باشه، فرموده است در اینجا قصد توسل معتبر نیست. این نظر مرحوم شیخ است. حالا صاحب کفایه این را شاهدی بر حرف خودش میگیرند. صاحب کفایه به شیخ میفرماید همین که شما خودتون گفتید که در این مقدمات قصد توسل معتبر نیست، دلیل است بر این که
قصد توسل اصلا در مقدمه واجب معتبر، چون اگر ملاک وجوب مقدمه قصد توسل باشد، دیگه چه فرقی هست بین تعبدی و توسلی؟ هر دوتا باید قصد توسل باشد. و اگر ملاک قصد توسل نیست، بازم فرقی نیست بین توسلی و بین تعبدی. همین تفصیلی که مرحوم شیخ داده اند، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ فرموده اند در مقدمات توسلی اگر قصد توسل نکنیم اون مقدمه تکلیف ما را چه کار میکنند؟ ساقط میکنند، کفایت میکنند. در مقدمه های واجبی که توسلی هستند، اون قصد توسل به ذل مقدمه در اینها معتبر نیست. یعنی این مقدمات توسلیه چی میشن؟ مسقط تکلیف میشن، تکلیف را ساقط میکنن. خب وقتی که اینها تکلیف را ساقط میکنند، پس معلوم میشود این مقدمات وجوب داشته دیگه و قصد توسل هم در اونها معتبر نیست. پس کفایت اتیان به این مقدمات بدون قصد توسل دلیل بر این میشود که در مقدمه واجب قصد توسل معتبر نیست. به این جمله دقت کنید، با این جمله الان کار داریم ها. اون مقدماتی که توسلی باشد مسقط تکلیف میشود، یعنی قصد توسل در اونها معتبر نیست. وقتی که مسقط تکلیف شد، پس میفهمیم این مقدمات واجب بوده دیگه، چون اگر واجب نباشد مسقط تکلیف نمیشود. این شاهدی بود که جلسه گذشته صاحب کفایه بیان کردن. حالا اینجا بر این شاهد یه اشکالی میشود. حالا ما این را به صورت انقل در میاریم، البته در کتاب به صورت انقل نیست، ولی ما به صورت انقل در میآوریم که مطلب روشن بشود. مستشکلی به صاحب کفایه اینطور میفرماید، میفرماید شما گفتید این مقدمات توسلیه بر صفت وجوب واقع میشود ولو قصد توسل ما نداشته باشیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این مقدمات بدون قصد توسل مسقط تکلیف می شود. این مقدمات بدون قصد توسل مسقط تکلیف می شود. پس وقتی که مسقط تکلیف است، می فهمیم پس این مقدمه واجب بوده است، چون اگر واجب نبوده مسقط تکلیف هم نمی شود. حالا مستشکلی می گوید همین دلیلی که شما بیان کردید، یعنی همین بیانی که شما بیان کردید در مقدمات حرام هم می آید، همین بیان در مقدمه حرام هم می آید، ولی مقدمه حرام متصف به صفت وجوب نمی شود. تکرار می کنم جمله را، خوب تو ذهنتون بسپارید، الان توضیحش را بدهیم. مستشکل می گوید همین بیانی که شما در مقدمات توسلی گفتید و گفتید مقدمات توسلی متصف به صفت وجوب می شود، همین بیان در مقدمات حرام هم می آید، در حالی که مقدمه ای که حرام است متصف به صفت وجوب نمی شود. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهید. اون مقدمات واجب که توسلی هستند، اگر کسی مقدمه واجب را به نحو حرام اتیان بکنه، به نحو حرام اتیان کنه، همه گفتن تکلیفش ساقط می شود. مثلا تو همون مثال حج، اگر کسی با مرکب قصبی برود سفر حج را طی کنه، سوار بر مرکب قصبی شده، ماشین مردم را که راضی نبوده به زور گرفته و با این ماشین رفته، طی مسیر کرده تا رسیده به مکه مکرمه، حالا میخواد حجش را انجام بدهن، یعنی مقدمه خودش را به نحوه چی اتیان کرده؟ حرام. همه گفتن اینجا تکلیف مقدمه را انجام داده دیگه، چون قرار بوده که این به مکه برسد دیگه، حالا به هر طریقی که این به مکه رسیده، بالاخره به مکه رسیده، اگر حجش را انجام داد حجش باطل نیست. به سالهای عملیه مراجعه کنیم، مناسک حج مراجعه بفرمایید، تمام فقها نظرشون اینه، اگر کسی با مرکب قصبی مسیر را طی کرد به مکه رسید، البته دیگه مکه قصبی نبود ها، دیگه در مکه خودش اعمال خودش را انجام داد، همه گفتن حجش صحیح است، یعنی اون مقدمه اتیان شده، حالا موقعی ذل مقدمه می شود، ذل مقدمه را انجام می دهد و تمام می شود. پس مقدمه حرام، سوال میکنم جواب بدید، مقدمه حرام وجوب غیری را ساقط میکند یا ساقط نمیکند؟ ساقط میکند دیگه. طبق فتوای کل فقها که همه به همین معنا ملتزمند، یک نفر هم مخالف نیست که بگه حج این آقا باطل است، مقدمات سفرش را به نحو حرام انجام داده. البته حجش دیگه مشکلی نداد، اونها به نحو حرام نبوده، فقط این طی مسیر به نحو حرام بوده. همه میگوین حج او صحیح است. خب معناش این است که اون وجوب غیری مقدمه چی شده است؟ ساقط شده یا نشده؟ ساقط شده دیگه. پس اگر کسی مقدمه حرام را اتیان کرد، اون وجوب ازش چی میشود؟ وجوب ازش چی میشود؟ ساقط. در حالی که قطعا اون مقدمه ای که اتیان کرده متصف به وجوب نمیشود، چون وقتی حرامه دیگه واجب نمیتواند باشد، چون دوتا حکم که در یه جا جمع نمیشه بگیم این مقدمه هم واجب است هم حرام، معالت چنین چیزی. مقدمه حرام که اتیان کرد تکلیف ساقط شد، اما مقدمه متصف به صفت وجوب نمیشود، چون وقتی که مقدمه حرامه، یعنی با مرکب قصبی رفته و الان این عملش حرامه، دیگه این عمل در عین حرمت متصف به وجوب نمیشه. مستشکل میخواد اینو استفاده کنه، میگه پس اسقاط تکلیف دلیل بر اتصاف به صفت وجوب نمیشه، این در مقدمه حرام. حالا از اینجا میگه ما نحنفی هم همینه. مستشکل به صاحب کفایه میگه، میگه شما به شیخ اشکال کردی که مقدماتی که توسلی هستن اگر مکلف اینها را به قصد توسل نیاورد، به قصد توسل به ذل مقدمه نیاورد، این مقدمه را اتیان کرده، مقدمه‌ای که توسلی ها، مثلا سفر حج را طی کرده ولی قصدش این نبوده که به واسطه این رفتن عمل حج را انجام بدهد، توجه فرمودید، گفتید که این مقدمه توسلی بدون قصد توسل چی میشود؟ مسقط تکلیف میشود، تکلیف را ساقط میکند. پس حالا که تکلیف را ساقط می کند، دلیل است بر این که متصف به صفت وجوب می شود. صاحب کفایه بین این دوتا می خواد تلازم برقرار کند، چون این مقدمه توسلیه بدون قصد توسل مسقط تکلیف است، پس متصف به صفت وجوب می شود. پس ما باید بگیم مطلق مقدمه واجب است، چه توسلیه بگی چه غیر توسلی، یعنی بر علیه مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ فرمود فقط مقدمه توسلی واجب است، غیر توسلی واجب نیست. حالا صاحب کفایه میخواد از یه راهی این فرمایش شیخ را بشکنه، میگه اون مقدماتی که عبادی نیستن، یعنی توسلی هستن، اگر کسی اینها را به قصد توسل نیاورد، قصد توسل به ذل مقدمه، آیا تکلیفش ساقط میشود یا نمیشود؟ شما بفرمایید تکلیف ساقط میشه یا نمیشود؟ میشود دیگه. صاحب کفایه فرمود هر جا که تکلیف ساقط بشود، پس اون مقدمه متصف به صفت وجوب میشه. صاحب کفایه این فرمایشو فرمود. حالا مستشکل در انقل میگه خب در مقدمه حرام هم اینطوره، چون در مقدمه حرام هم اسقاط تکلیف میشود ولی متصف به صفت وجوب نمیشود، چون وقتی حرامه دیگه به صفت وجوب متصف نمیشود. پس بین این دوتا شما ملازمه برقرار کردید، حرف مستشکل به صاحب کفایه، شما گفتید اسقاط تکلیف که می شود پس متصف به صفت وجوب می شود، نخه ما در مقدمه حرام می بینیم اسقاط تکلیف می شود ولی اون مقدمه حرام متصف به صفت وجوب می شه یا نمی شود؟ نمی شود. پس بناءً علی هذا حرف شما ناتمام می شود. این قول قلت. حالا جواب صاحبش، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدهد، میفرماید قیاس مقدمات توسلیه بر مقدمه حرام قیاس مع الفارق است. این دوتا را که شما به هم قیاس کردید، این قیاس مع الفارق است. کلام ما کجا بود؟ اون مقدمه ای که مکلف قصد توسل نکرده است ولی حرام هم نبوده، فقط قصد توسل نکرده، شما این را قیاس کردید به اون مقدمه ای که چیه؟ به اون مقدمه ای که چیه؟ حرامه. صاحب کفایه میفرماید این قیاس مع الفارق. چرا؟ میفرماید به خاطر این که مقدمه حرام چون متصف به حرمت شده، مانعی دارد از اتصاف به وجوب. چون وقتی متصف به حرمت شد دیگه نمیشود با وصف حرمت وصف وجوبم باشد. اما در ما نهنفی متصف به حرمت که نیست، پس مانعی ندارد که متصف به وجوب بشود. این دوتا را شما قیاستون قیاس مع الفارق است. تکرار میکنن مقدمه ی حرام اسقاط تکلیف میکنن ولی متصف به صفت وجوب نمیشود. چرا؟ چون حرمتش مانع میشود. چون الان متصف به صفت حرمت است، این حرمت اجازه نمیدهد که این مقدمه متصف به صفت وجوب بشود. اما در مانع نفی که مقدمه ما که حرام که نیست، فقط قصد توسل نکرده است، این مقدمه ای که الان اتیان کرده حرام که نیست. چون که حرام نیست پس مانعی از این نیست که متصف به صفت چی بشود؟ وجوب بشود. به عبارت اخرى در ما نهنفی مقتضی موجود است که همون مقدمیت باشد، مانع هم که چیه؟ مفقود است، پس متصف به صفت وجوب میشود. ولی در مقدمه ی حرام مانع وجود دارد، چون همون صفت حرمت اجازه نمیدهد که او متصف به صفت وجوب بشود. لذا کسی که خوب دقت کنید این دو تا مثال، کسی که با دابه قصبی رفته به سفر حج، با مرکب قصبی رفته، این سفرش قطعا حرام است و به هیچ وجه متصف به صفت وجوب نمیشه. اما کسی که مرکب خودش را سوار شده، مرکب خودش را سوار شده ولی قصد توسل به حج را چیه؟ نداشته، این بخواد متصف به صفت وجوب بشود، هیچ مانعی در اینجا وجود نداره. سوار بر مرکب خودش شده، ماشین خودش را سوار شده، ماشین مردم را غصب نکرده. این الان اگر طی طریقش متصف به صفت وجوب بشود هیچ مشکلی در اینجا نیست. به خلاف اون کسی که دابه قصبی را سوار شده، مرکب قصبی را سوار شده، این الان سفرش حرام است و با وجود حرمت متصف به صفت وجوب نمیشود. پس بناءً علی هذا این نقضی که بر استشهاد صاحب کفایه شده تمام نیست. خلاصه جواب صاحب کفایه این است که این نقضی که شما کردید قیاسش با ما نهنفی، بگید قیاسش با ما نهنفی قیاس مع الفارقه، چون در اینجا مانع وجود دارد اما در ما نهنفی مانعی وجود، مانع چیه؟ صفت حرمت است. چون اون مقدمه‌ای که حرامه با وجود این که حرامه دیگه معنا ندارد متصف به صفت وجوب بشود. اما در ما نهنفی این بحثی که ما الان داریم اونجایی است که مقدمه متصف به حرمت فقط قصد توسل نکرده، اشکالی نداره بخواد متصف به صفت وجوب بشود، هیچ مشکلی در ما نهنفی وجود نداره. بعد صاحب کفایه میفرماید ما تعجب میکنیم از مرحوم شیخ که به نظریه صاحب فصول اشکال کرده اند، اشکالی بر صاحب فصول کرده اند که همون اشکال به عینه بر نظریه خودشون وارد می شود. بعد فرمودن اگر می خواهی مطلب را بدانی مراجعه به تقریرات مرحوم شیخ کنی، ببینید همون اشکالی که بر نظریه صاحب فصول فرموده، که الان نظریه صاحب فصول را متعرض خواهیم شد، همون اشکالی که بر نظر صاحب فصول کرده همون اشکال بر خود مرحوم شیخ وارد است. توجه فرمودی بناءً علی هذا پس نظریه سوم در باب مقدمه واجب که ما بگیم خصوص مقدمه توسلی واجب است، این نظر نظر ناتمام است. این را تطبیقش بکنیم انشاءالله برسیم اول نظریه صاحب فصول که دوباره مطلبش را بیان خواهیم کرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یقاسو، اونجا توقف کردیم، ولا یقاسو، یقاسو یعنی چی؟ ما نهنفی، اونجایی که ما درش بودیم. ما نهنفی چی بود؟ مقدمه ای که قصد توسل نداریم ولی حلال است، حرام نیست. مقدمه ای که حلال است و ما قصد توسل نداریم، ما نهنفی موضوعش این می شود. لا یقاسو علا ما، قیاس نمی شود ما نهنفی بر اونجایی که اضاعتا، یعنی مکلف بالفرد المحرمه منها، یعنی من المقدمه، مکلف فرد حرامی را اتیان کند، مثلا با مرکب قصبی سفر حج را انجام بدهد. توجه فرمودی حیث و یسقط و بهی، بهی یعنی به اون فرد محرم، حیث و این که ساقط می شود به اون فرد حرام الوجوب، وجوب ساقط می شود، مع انهو، انهو یعنی اون فرد حرام، لیسه به واجب، با اینی که اون فرد حرام واجب نیست. حالا این آقا این حرف را نقض بر حرف ما میگیره. شما گفتیم اون مقدمه ای که قصد توسل ندارد اسقاط واجب میکنه، پس بنابراین متصف به صفت وجوب میشه. گفته خب همین حرف در مقدمه حرام هم میاد، مقدمه حرام هم اسقاط واجب میکنه در حالی که متصف به وجوب نمیشود. توجه کن، این نقضی میشود بر حرف ما. توجه کن، ولا یقاس، این قیاس قیاس من. چرا؟ و ذالک، ذالک یعنی عدم القیاس. چرا لا یقاس؟ لان الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب، اون فرد حرام ساقط میشود به او وجوب، لکونهی یعنی لکون فرد حرام، چه غیرهی مثل غیر فرد حرام است، فی حصول الغرض بهی یعنی به اون فرد حرام، بلا تفاوت اصلا، هیچ تفاوتی نیست. چون غرض ما از طی مسیر چیه؟ که به مکه برسیم. حالا چه با مرکب قصبی بریم، به مکه رسیدیم، با مرکب غیر قصبی بریم، بازم چیه؟ به مکه رسیدیم. پس تکلیف ما در هر حال ساقط شده دیگه، چون غرض ما از مقدمه عبادت که نبوده، غرض ما از مقدمه وصول به اون مقصد بوده. حالا با این مرکب بریم یا با اون مرکب بریم، در هر حال غرض چی میشود؟ حاصل میشود. الا انهو یعنی این فرد حرام، لعجل وقوعهی علا صفت الحرمت، چون واقع شده است بر وصف حرمت، چون مرکب قصبی بوده، لا یکاد و یقع و علا صفت الوجوب، امکان ندارد، لا یکاد یعنی لا یمکن، امکان ندارد که واقع بشود بر صفت وجوب. خب فضلا بفرمایید چرا واقع نمی شود بر صفت وجوب؟ می دانم مانعش چیه؟ اجتماع اشکال عقلیشو بگید، اجتماع ضدین می شود، چون وجوب و حرمت با هم ضدن دیگه. اگر متصف به این شد دیگه امکان ندارد متصف به اون شد، چون اجتماع ضدین می شود دیگه، اجتماع ضدین هم که عقلا امکان ندارد. و هادا یعنی این مانع در فرد حرام به خلاف هاهنا، هاهنا ما نهنفی، ما نهنفی کجا؟ اونجایی فرد حلال است ولی قصد توسل نداره، فردش فرد حلال است اما قصد توسل نداره. خب این هم ملاک وجوب را داره، چون قرض ما را حاصل میکنه، و هم مانعی هم ندارد، مقتضی موجود و مانع هم که مفهوم، خب صفت وجوب واقع میشود دیگه. به خلاف هاهنا فانهو یعنی این فرد غیر حرام ها، اون فردی که فرد حلاله، فانه ان کان کغیره مما یقصد به توسل فی حصول الغرض، اگر مثل غیر اون هست از اون چیزهایی که قصد می شود به او توسل، مثل غیر میماند فی حصول الغرض که در هر دو تا غرض حاصل میشه، فلا بد ان یقع، یقع یعنی چی؟ همینی که قصد توسل نداریم، یعنی همین فردی که قصد توسل نداریم، لابد ان یقع علا صفت الوجوب مثله، یعنی مثل اون فردی که قصد توسل داریم، ضمیر مثله رو دقت کنیم، اونی که قصد توسل نداریم بر صفت وجوب واقع می شود، مثل اونی که قصد توسل داریم. چرا؟ چون مقتضی موجود است و مانع هم چیه؟ مفقود می شود. فلابد ان یقع، یقع یعنی اون فردی که قصد توسل نداریم، علا صفت الوجوب مثله، یعنی مثل اونی که قصد توسل داریم. چرا؟ لثبوت المقتضی فیه، چون ثابت می شود مقتضی فیه یعنی در این که قصد توسل نداریم. ایها الفضلا بفرمایید مقتضی چیه در اینجا؟ لثبوت المقتضی الان چیه؟ وصول الغرض، چون غرض میخواد حاصل می شود با این دیگه، چون شما ولو قصد توسل ندارید اما غرضتون با این حاصل می شود، پس مقتضی وجوب هست بلا مانعه، مانعی هم که در کار، چون مانع ما چی بود؟ صفت حرمت بود، که الان صفت حرمت هم که در اینجا نیست، چون مرکب قصبیش نیست، بلا مانعه. و الا یعنی اگر بر صفت وجوب واقع نشود، لما کان یسقط به الوجوب ضرورتا، هر آینه ساقط نمی شود بهی، یعنی به اون فردی که قصد توسل نداریم ساقط نمی شود به او وجوب ضرورتا، و تالی باطل، که وجوب ساقط نشود، تالی یعنی وجوب ساقط نشود، باطلون بداهتا، فیکشف هازا، پس چشم می کند هازا یعنی سقوط وجوب، ها هازا اشاره به این ثبوت وجوب است. یک شفو هازا، این که وجوب ثابت می کند چشم می کند ان عدم اعتبار قصدهی یعنی قصد توسل فل وقوع علا صفت الوجوب قطعا، این بر صفت وجوب واقع بشود متوقف بر قصد توسل، چون اگر قصد توسل معتبر باشد این فردی که من قصد توسل ندارم نمیتواند مسقط وجوب بشود، در حالی که مسقط وجوب شده پس باید واقع بشود علا صفت الوجوب، چون مانعی هم که اینجا وجود ندارد. و انتظر لذالک، منتظر باش برای این ذالک یعنی عدم اعتبار قصد توسل، تتمت توضیح، توضیح بیشتری انشاءالله بعدن خواهد آمد. ولعجب، تعجب از مرحوم شیخ است که انهو یعنی مرحوم شیخ شددن نکیر، نکیر یعنی انکار، با شدت انکار کرده است علل قول بالمقدمت الموسله، کلام صاحب فصول، و اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها یعنی بر اون مقدمه، فی وقوعها یعنی در وقوع اون مقدمه، علا صفت الوجوب علا ما حرره بعض و مقرری بحثهی قدس سرو، انکار کرده به ما یعنی به اشکالی که یتوجه و علا اعتبار قصد توسط، همون اشکال متوجه می شود بر نظر خود شیخ که نظر شیخ چیه؟ اعتبار قصد توسل فی وقوعها یعنی در وقوع اون مقدمه، چذالکه یعنی علا صفت الوجوب، شیخ بر مقدمه موسله که نظر صاحب فصول اشکالی کرده، که بر مقدمه توسلیه که نظر خود ایشان هست همون اشکال چی می شود؟ وارد می شود. فراجع تمام کلامه، مراجعه کنید مجموعه کلام شیخ را، زید فی علو مقامه و تأمل فی نقضهی و ابرامه. تا اینجا کلام جناب شیخ اعظم، مناقشه‌ای که صاحب فصول در اینجا داشتن تمام شد. حالا به حول قوه الهی شروع کنیم در کلام صاحب فصول که نظریه چهارم است در ما نحن فی، در باب محدوده وجوب مقدمه. یه صلواتی خط بفرمایید. و اما بریم سراغ کلام صاحب فصول. اول کلام صاحب فصول را توضیح بدهیم، بعد اشکالی که صاحب کفایه بر ایشان دارد. صاحب فصول در باب مقدمه واجب نظریه ای بیان فرموده به نام مقدمه موصله. مقدمه موصله چه میگوید؟ صاحب فصول میفرماید در میان مقدمات واجب اون مقدمه ای واجب است که ما را به ذل مقدمه برسانه، ولیکن اگر مکلف مقدمه ای را اتیان کند و این مقدمه به ذل مقدمه نرساند ما را، مانعی پیش بیاید نرساند ما را به اون ذل مقدمه نرساند، این مقدمه متصف به صفت وجوب نمیشه. فرض بفرمایید همون مثال حج، حرکت کرد شخصی از شهر خودش به سمت مکه مکرمه برای اتیان اعمال حج. یه وقت هست که این مسیر را طی میکند میرسد به مقصد حج، میرسد به حج، مثل بسیاری از حجاج توجه فرمود حرکت میکنند و به سفر حج هم میرسد. خب اینجا الان این مسیری که طی کرده متصف به صفت وجوب میشه، ولیکن ربما این آقا که حرکت میکند که برسد به حج، مانعی سر راه او پیدا میشه و این موفق نمیشود که برسد به مکه مکرمه. فرموده از این مسیری که طی کرده متصف به صفت وجوب نمیشه. چرا؟ چون این مقدمه موصله به ذل مقدمه نشده. مقدمه موصله یعنی اون مقدمه‌ای که ذل مقدمه مترتب بر او بشود، بین او و بین ذل مقدمه حائلی و مانعی وجود نیاره. اگر مانعی وجود آمد این کشف میکند که این مقدمه از اول واجب نبوده. اگرم مانع پیش نیامد رسید به اون، خب کشف میکند که پس بنابراین این مقدمه چی بوده؟ واجب بوده. پس ما باید منتظر بمانیم. اگر ذل مقدمه مترتب شد بر مقدمه، اینجا میگیم چیه؟ واجبه. اگر ذل مقدمه مترتب نشد، در اینجا میگیم چیه؟ واجب. پس این دو تا مفهوم را دقت کنید، اینها مترادفند با هم دیگه. نظر صاحب فصول تو همین دو تا مفهوم نهفته شده است، یکی مفهوم ایصال، یکی مفهوم ترتب. ایصال مقدمه به ذل مقدمه و ترتب ذل مقدمه بر مقدمه. از این جهت نظریه ایشان مشهور و معروف است در علم اصول به نام مقدمه موسله. شیخ با این مخالفت کردن، صاحب کفایه مخالفت کردن، ولیکن بعضی از اعاظم متأخرین توجه فرمودید، مثل مرحوم آیت الله العظماخویی رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیهما، در مباحث خودشون و در بحث‌های اصولی نظر صاحب فصول را تأیید کردن، گفتن حق با ایشان است و اشکالات صاحب کفایه را جواب دادن. در هر حال این بحث مهمی است، یعنی در باب مقدمه واجب این نظر مدافعانی دارد که مخالفانی هم دارد، هم مدافعانش قوی هستند و هم مخالف، برخلاف نظر مرحوم شیخ. نظر مرحوم شیخ را کسی قبول نکرد، این قصد توسل را که الان رد شدیم، ولی مقدمه موسله مدافعان مستحکم و قوی از اعاظم دارد، لذا بحثش مطلبش جای تأمل و دقت نظر بیشتری دارد نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. پس بنابراین صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف توجه فرمودید قائل شده به چی؟ مقدمه موسله، مقدمه ای که ما را به ذل مقدمه برساند. اگر نرساند نه این واجب نیست. یا اینطور تعبیر کنیم، مقدمه ای که ذل مقدمه مترتب بر او بشه. خب کلام ما در نظریه صاحب فصول در دو مقام واقع می شود طبق کتاب. مقام اول اشکالات صاحب کفایه بر نظر صاحب فصول است، و اما مقام ثانی استدلال صاحب فصول برای نظر خودشون هست. تعجب ما از محقق عظیم الشأن آخوند خراسانی این است که چرا اینطوریشون مقام را پیاده، برعکس باید بشود. یعنی اول ما باید استدلال های صاحب فصول را بگوییم، بعدن اشکالاتمون را بر ایشان بگوییم، ولی کتاب اینطور است. یعنی اول صاحب کفایه اشکالاتشون رو بر نظر ایشان بیان فرمودن، مفصل یه دو سه صفحه‌ای بیان فرمودن، بعدن فرمودن که واستدل صاحب الفصول علی مرامهی به وجوه توجه فرمودید، ولی نظم منطقی برعکسش را ایجاب میکند که اگر مدعای شخصی را گفتیم به دنبالش دلیلش را بگوییم، به دنبالش نقد و اشکالاتمون را بگوییم، توجه فرمودید. این هم فضای بحث را روشن‌تر میکند که ما اول بفهمیم آقا دلیلش چیه. ما الان هنوز نمیدانیم ادله صاحب فصول چه، فعلا میخوام بهش اشکال کنیم، توجه فرمودید. همین که نقدها معلوم میشود که به کدام ادله وارد میشود، الان مشخص نیست نقدهای صاحب کفایه به کدام ادله میخواهد این نقد و این اشکال وارد بشود. در هر حال اینجا یک خلاف نظم منطقی بحث در کفایه صورت گرفته است، توجه فرمودید، که از نظر نظم منطقی باید برعکس این باشه. حالا چون کتاب اینطور هست ما هم همینطور میریم سراغ مقام اول. مقام اول اشکالات صاحب کفایه است بر جناب صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف. دو تا اشکال دارد صاحب کفایه بر صاحب فصول، که مقدمه موصله واجب نیست، ایصال قید برای مقدمه نمیشود، که بگیم مقدمه حتما باید چی باشد؟ موصله باشد. توجه فرمودی. اشکال اولش، اولین اشکال، عنوانشو میگم تا توضیح بدهیم، عنوان اشکال عدم امکان قید ایصال، عدم امکان قید ایصال در وجوب مقدمه. عدم امکان، صاحب کفایه حرفشون اینه، میگن اصلا این مقدمه موصله که شما فرمودید غیر معقول است، اصلا معقول نیست که ما بگیم فقط مقدمه موصله واجبه. توضیح و زارد، حالا این فرمایش ایشان را بیان کنید. برای این که اشکال صاحب کفایه روشن بشود، یه مقدمه ای را خدمت دوستان عرض می کنیم، و اون مقدمه این است که وجوب همیشه، چه وجوب غیری چه وجوب نفسی، تابع غرض است. همیشه مولا وقتی که چیزی را واجب می کند، چه وجوب غیری چه وجوب نفسی، فرقی نمی کند، وجوب کلن و طرن تابع غرض می شود، و هر مقداری که غرض مولا باشد وجوب تابع همون می شود. به مقدار سعه وزیغ غرض، وجوب هم سعه وزیغ پیدا می کند. این یه اصل کلیت هم ما قبول داریم، صاحب فصول هم قبول داره. هر کجا دقت بفرمایید، هر کجا وجوبی باشد حتما پشتوانه این وجوب چیه؟ غرض میشه. ما باید ببینیم این غرض چیه، به مقدار غرض وجوب موسع میشود و چی میشود؟ مزیق میشود. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیام در مانه نفی صاحب و کفایه اعلی الله مقامه و شریف میفرماید غرض از وجوب مقدمه چیه؟ به حکم عقل ها، چون وجوب مقدمه حکم عقل است، به حکم عقل غرض از وجوب مقدمه چیه؟ خوب دقت کنید، همین یه حرف همینجا صاحب کفایه میفهمد به نظر ما غرض از وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، نه ترتب ذل مقدمه. این دوتا را دقت کنید، این دوتا واژه خیلی معنا زیرش نهفته است. این که عقل میگوید مقدمه ی واجب واجب است برای چیه؟ برای تمکن از ذل مقدمه است. چون بدون این مقدمه من تمکن ندارم، نه این که غرض ترتب ذل مقدمه باشد. نه، وجوب مقدمه دخواهم که من آمادگی پیدا کنم برای ذل، نه این که حتما باید ذل مقدمه مترتب بشم. پس غرض از وجوب مقدمه چی میشود؟ بفرمایید با من، تمکن میشود نه ترتب. چون غرض تمکنه، پس دیگه قید ایصال معتبر نمیشه. به ما به ایصال چه کار داریم؟ عقل که میگوید ایها المکلف تو باید مقدمات را اتیان کنی، میگیم ای عقل چرا؟ میگه به خاطر اینکه تمکن پیدا کنی از ذل مقدمه، نه اینکه به خاطر اینکه ذل مقدمه مترتب بشه. نه خیر، همچون چیزی نیست. پس بنابراین وجوب تابع غرضه، ما غرض شناسی باید بکنیم، ببینیم غرض از وجوب مقدمه چیه؟ غرض از وجوب مقدمه چی میشه؟ تمکن میشه. خب وقتی که تمکن، دیگه ترتب لازم نیست، همین که شما متمکن باشی همین کفایت میکنه. لازم نیست که 100% حتما ذل مقدمه بر این چی بشه؟ بفرمایید مترتب بشه. نخیر، ترتب نیست، ترتب ذل مقدمه غرض از وجوب مقدمه نیست، بلکه غرض از وجوب مقدمه، بگید با من، غرض از وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه. پس بنابراین قید ایصال و قید ترتب در اینجا معتبر نیست، چون غرض به او تعلق نمیگیره. چون گفتیم وجوب تابع غرضه، غرض از مقدمه به حکم عقل تمکن از ذل مقدمه. همین مقدار که شما متمکن بشوید، همین مقدار برای وجوب مقدمه کفایت میکنه. اما ترتب ذل مقدمه یا ایصال به ذل مقدمه، این هرگز غرض از وجوب مقدمه میشود یا نمیشود؟ حالا صاحب کفایه پا رو بالاتر میزنه، میفرماید نه تنها غرض از وجوب مقدمه تمکن است و ترتب نیست، بلکه ترتب ذل مقدمه محال است که غرض از وجوب مقدمه باشد. جمله را تکرار میکنم، خوب دقت کنید، ترتب ذل مقدمه محال است که غرض باشد از وجوب مقدمه. یعنی وجوب مقدمه غرض نمیشود که چی باشد؟ غرض نمیشود که چی باشد؟ ترتب ذل مقدمه باشد. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر اینکه، خوب دقت بفهمید، بحث عقلی دقیقی هست، میفرماید به خاطر اینکه ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست، ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ممکن است کسی تمام مقدمات را اتیان کند، ترتب ذل مقدمه باز به اختیار خودش بستگی دارد، از آثار مقدمه نیست که بگیم وقتی مقدمه اتیان شد خود به خود ذل مقدمه هم مترتب می شود. ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست، اینو عنایت بفرمایید ها، ترتب ذل مقدمه از آثار اختیار من است بعد از مقدمات. من مقدمات را آوردم، فرض بفرمایید وضو گرفتم، لباس طاهر، همه چی، تمام مقدمات نماز را اتیان کردم، آیا نماز بر این مترتب می شود؟ بفرمایید مترتب می شود یا نه؟ بفرمایید تمام مقدمات را من اتیان کردم، آیا نماز بر این مترتب می شود؟ نه خیر، بلکه من باید اختیار کنم، چون ممکنه کسی همه مقدمات دار میگه نه من الان نمیخوام نماز بخونم، یه دفعه منصرف می شود از خواندن. پس ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست که شما بگید غرض از وجوب مقدمه ترتب ذل مقدمه می شود. این مغالطه‌ای که در کلام صاحب فصول شده این است، ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمات نیست که بگیم این غرض از وجوب مقدمه است، چون تمام مقدمات رو من اتیان کردم، بازم ممکنه ذل مقدمه مترتب نشه چون من اختیار نکردم. همه یه کارا رو کردم، سجاده رو پنج کردم، من میخوام نماز بخونم، یه دفعه یه کسی زنگ میزند و من میرم میگم ولش کن برم ببینم حالا چه میگویم، پس معلوم میشه ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه، پس غرض از وجوب مقدمه اون ترتب نمیتواند باشه، غرض از وجوب مقدمه فقط تمکن میتواند باشه، ترتب ربطی به مقدمه نداره. چون ممکن شما همه مقدمات را انجام دادید ولی ذل مقدمه را انجام ندهید، پس این که ایصال را ایشان قید فرموده این ربطی به مقدمه نداره، مقدمه شأنی در ایصال نداره، مقدمه فقط شأنش تمکن از ایصال است، نه ایصال بالفعل. ایصال بالفعل از آثار چی می شود؟ اختیار من می شود، چون من باید این را اختیار کنم ولو تمام مقدمات را آوردم، بازم ذل مقدمه مترتب. الا یه الای می فرماید، می فرماید الا در اون جایی که واجبات واجب ما از نوع تصویبی و تولیدی باشه، اونجا ترتب میشن. خوب دقت کنید، میفرماید اکثر واجبات ما اون قید اختیار درش لازمه، یعنی ذل مقدمه بر مقدمه مترتب نمیشه، ما باید اختیار کنم. الا بعضی از موارد هست که در اون موارد ذل مقدمه ما از نوع چیه؟ تسبیبی و تولیدی، یعنی مقدمه را که ایجاد کردم دیگه اون ذل مقدمه خود به خود مترتب میشه، دیگه تابع اختیار من نیست. مثلا مثل کجا مثال زدم؟ مثلا مثل صیغه طلاق، کسی مقدمات طلاق را فراهم کرد، صیغه طلاق که خون کلامش که تمام شد اثر طلاق مترتب میشود، دیگه به اختیار من مربوط نمیشود که بگم من مقدمات آوردم ولی دیگه نتیجه اش را اراده نمیکنم، نمیشود. اینجا اینها مسببات تولیدی هستند. در این گونه موارد مقدمه اثرش میشود چی؟ بگید اثر مقدمه چی میشود؟ ترتب میشود، ترتب ذل مقدمه میشود. اما صاحب کفایی میفهمد اکثر واجبات ما اینطور نیستن، مثل نماز و صوم و حج و اینها، اکثر واجبات ما واجبات چی هستن؟ اختیاری هستن، یعنی تمام مقدمات هم که من اتیان کردم هنوز میتوانم ذل مقدمه را اتیان نکنم، اختیارش نکنم. بله کلام صاحب فصول اونجایی تمام میشود که اون واجب ما، یعنی مقدمه واجب و واجب، رابطهشون رابطه تسبیبی و تولیدی باشد، یعنی اختیار من دیگه اونجا نقشی نداشته باشد، به مجرد این که مقدمات ها گفتم اون ذل مقدمه مترتب بشه. ولی مگر ما در شریعت چند تا از این موارد داریم؟ خیلی مواردش نادر است، اکثر مواردی که ما داریم یعنی ذل مقدمه و مقدمه از نوع افعال اختیاری هست، از نوع افعال تسبیبی نیستند. پس این فرمایش صاحب فصول تمام نمی شود که ایشان فرمودن که ترتب ذل مقدمه بر مقدمه توجه فرمودید قید وجوب می شود، یعنی باید بگیم حتما مقدمه موصله باشد. صاحب کفایه می فرماید که این مقدمه موصله اصلا معقول نیست، چون من تمام مقدماتم که اتیان کنم هنوز ذل مقدمه بر او مترتب نمی شود مگر اینکه من اختیار کنم، یعنی اینجا قید اختیار این وسط می آید. پس بناءً علی هذا این ایصال و این ترتبی که صاحب کفایه فرمودن قابل قبول، پس بگیم چیه؟ غرض از وجوب مقدمه چی می شود؟ تمکن از ذل مقدمه می شود، نه ترتب ذل مقدمه. بناءً علی هذا، البته هنوز ادامه دارد ها، این اولین مناقشه صاحب کفایه است، این مناقشه البته هنوز پرونده اش بازه، تا جلسه بعد ان شاء الله این را تکمیلش بکنیم. خب این را بخوانیم، وقتی نداریم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه، از اینجا وارد کلام صاحب فصول میشیم. به این لفظ ترتب دقت کنید و اون مقدمه موصله، دو تا مفهومه که این را باید شما بیشتر دقت داشته باشید، یکی مسئله ترتب، یکی مسئله ایثار. و اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها، یعنی بر اون مقدمه، فی وقوعها، یعنی در وقوع اون مقدمه، علی صفت الوجوب، چرا؟ دو تا ایراد دارد صاحب کفایه. ایراد اول، فلانه لا یکاد و یعتبر فی الواجب امکان ندارد، لا یکاد یعنی لا یمکن، یعتبر فی الواجب الا ما له دخل فی غرضه، معتبر نیست در واجب مگر اون چیزی که دخالت داشته باشد، فی غرضه یعنی در غرض واجب، کدام غرض؟ ادائی الی ایجابه، اون غرضی که دعوت می کند به ایجاب اون واجب، والباعث علی طلبه، و برمی انگیزاند بر طلب او. پس همیشه این مقدمه که عرض کردیم از اینجا بود، همیشه وجوب تابعه، بگید همیشه وجوب تابعه غرض می شود. سعه و زیغ وجوب را باید از چی بفهمیم؟ غرض. خب حالا که این اصل درست شد، حالا میام سراغ مقدمه. سوال می کنیم غرض از وجوب مقدمه چیه؟ آیا غرض از وجوب ترتب است یا تمکن؟ صاحبه که فقط میفرد غرض از وجوب مقدمه تمکنه. پس بنابراین ایصال معتبر نیست. فرماید ولیس الغرض من المقدمه، نیست غرض از مقدمه الا حصول ما لولاه، مگر حاصل شدن اون چیزی که لولا اون چیز لما امکن حصول ذل مقدمه، امکان ندارد حصول ذل مقدمه. پس غرض چی می شود؟ تمکن می شود. ضرورت انهو، به خاطر این که بدیهیست، انهو لا یکاد و یکون الغرض، یعنی لا یمکن این که غرض بوده باشد، الا ما یترتب علیه، مگر اون چیزی که مترتب می شود علیه یعنی بر اون واجب، من فائدته و اثره، ولا یترتب علی المقدمه، مترتب نمی شود بر مقدمه الا ذالک، مگر همون تمکن، اون چیزی که بر مقدمه مترتب می شود همون تمکنه. پس غرض از وجوب مقدمه چی می شود؟ تمکن می شود، نه ترتب بشود. ولا تفاوت فیه، تفاوتی نیست فیه یعنی در این غرض، توجه فرمودید، بین ما یترتب علیه الواجب، بین اون جایی که مترتب بشود بر او واجب، و ما لا یترتب علیه، همین که تمکن بشود برای ما چیه؟ کافیه دیگه. حالا ترتبم بشود یا نشود، در اون غرض از وجوب مقدمه مدخلیتی نداره. و انهو یعنی این غرض که همون تمکن باشه، لا محاله یترتب علیه ما، این غرض ما که تمکن باشه مترتب می شود علیه ما. علیه ما یعنی چی؟ موصله و غیر موصله. البته این موصله تو عبارت نبود ها، ما موصله رو از همین خط بالا به دست آوردیم، ما یترتب علیه الواجب و ما لا یترتب. غرض گفتیم تمکنه، و در این تمکن فرقی نیست بین ما، یعنی بین مقدمه موصله که واجب برش مترتب می شود و غیر موصله که واجب برش مترتب نمی شود. بلکه حالا صاحب کفایی از اینجا میخواد کارو بالاتر بذاره که اصلا ترتب واجب از آثار مقدمه محال است که بشود. ترتب واجب از آثار اختیار من است، من تمام مقدمات هم آوردم ولی ممکنه ذل مقدمه را مترتب نکنه، منصرف بشم، یعنی آقا من پشیمان شدم، اصلا نمیخوام این کار را انجام بدم. پس ترتب از آثار مقدمه نیست که بگوییم مقدمه حتما باید موصل بشود. و اما ترتب الواجب فلا یعقل ان یکون الغرض الداعی الی ایجابها، ترتب همون ایصال ها، ایصال و ترتب، ترتب واجب معقول نیست ان یکون، اسم یکون ضمیری که برمیگرده به ترتب ها، بعد این الغرض خبر یکونو میشه، لا یعقل ان یکون اون ترتب الغرض الداعی الی ایجاب مقدمه والباعث الا طلب مقدمه. چرا؟ فانهو، ضمیر انهو به ترتب میخوره، فانهو، پس به درستی که این ترتب لیس به اثر تمام المقدمات، اثر تمام المقدمات هم نیست، شما همه مقدمات رو بیاری باز هم ترتب ممکن از حاصل نشود. فانهو این ترتب لیس به اثر تمام المقدمات فضلا ان اهداها فی غالب الواجبات، غالب واجبات یعنی واجبات اختیاری، در برابر اقل واجبات گفتیم واجبات چی بود؟ تولیدی و تسبیبی بود. فی غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل، مصداق ما قل رو بعدن خودشون میفرماین ها، فان الواجب الا ما قل فی الشرعیات و العرفیات فعل اختیاری یختار المکلف تارتن، اتیان اون فعل را بعد وجود تمام مقدمات اون فعل، و اخرى عدم اتیان اون فعل را، فکیف یکون اختیار و اتیانهی غرضا من ایجاب کل واحدت من مقدماته، چگونه اختیار اتیان غرض بشود از واجب کردن این مقدمه، چون چیزی غرض میشود که به مقدمه ربطی داشته باشد، ترتب به مقدمه ربطی ندارد، ترتب تابع اختیار منه، من همه مقدماتم آوردم، باز ذل مقدمه را ممکن است نیاورم. پس چطور بگم که آوردن ذل مقدمه غرض از اون بود؟ چون غرض باید چیزی بشود که ربط به مقدمه داشته باشد، چیزی که به مقدمه ارتباط ندارد غرض از وجوب مقدمه نمیتواند بوده باشد. فکیفه یکون اختیار و اتیانه غرضن من ایجاب کل واحدت مقدماتی مع عدم ترتبهی، یعنی ترتب اون واجب علا تامها، یعنی بر تمام مقدمات، فضلن عن کل واحدت منها، تا چه برسد به تک تک این مقدمات، نخه هیچ یک از اینها ترتب غرض از وجوب اونها نمی شود. نعم، حالا اون مورد کم را که استثناء فرمود، نعم فی ما کان الواجب من الافعال تسبیبیت و تولیدیه، اونجایی که واجب افعال تسبیبی و تولیدی، یعنی اون افعالی که اثرش مترتب می شود و تابع اختیار من نیست، مثل طلاق که شما بدهید اثرش دیگه تابع اختیار شما نیست، تسبیبی و تولیدی یعنی اونجایی که دیگه اختیار حذف می شود برخلاف اختیاری ها. اختیاری ها من همه مقدمات را آوردم، ممکنه بازم من ذل مقدمه را اتیان نکنم. پس تسبیبی و تولیدی یعنی افعالی که ذل مقدمه خود به خود مترتب می شود و تابع اختیار مکلف نیست. نعم فی ما کان الواجب من الافعال تسبیبیت و تولیدیه کان، یعنی کان آن واجب، مترتبا لا محاله علی تمام مقدماته، اون قطعا مترتب می شود لعدم تخلف المعلول عن علت. و من هنا از ما ذکرنا قد انقدها، روشن شد که ان القول بالمقدمه الموصله یستلزم انکار وجوب المقدمه فی غالب الواجب. اگر ما قائل به مقدمه موصله بشیم، مستلزم این میشود که بگیم غالب واجبات مقدمشون واجب نیست، چون غالب واجبات مقدماتشون موصل، فقط افعال تسبیبی ان که مقدماتش موصله است، غیر تسبیبی ها مقدماتش موصله نیست، چون اختیار من واسطه میشود. پس حرف صاحب فصول معناش این میشود که ما اکثر مقدمه های واجب را میگیم واجب نیست، چون یه قیدی ذکر کردیم، قید موصله، که این قید در قالب واجبات بله نیست. بنا ان علی هذا میفرماید که ان القول بالمقدمه الموصله یستلزم انکار وجوب المقدمه فی قالب الواجبات، مستلزم می شود انکار وجوب مقدمه را در قالب واجبات. قالب واجبات چی بگیم؟ احسن، غیر تسبیبی. قالب واجبات این واجبات غیر تسبیبیه. و القول به وجوب و مستلزم می شود، این مقدمه موصله مستلزم می شود قول به وجوب خصوص العلت تامه فی خصوص الواجبات التولیدیه، علت تامه در واجبات تولیدیه. فقط باید بگیم مقدمه موصله اینه، چون غیر از اینجا دیگه ما مقدمه موصله نداریم، چون در واجبات اختیاری مقدمات ما موصله نیستن، اون اختیار من باید بیاد تازه المقدمه مترتب بشه. و الحمدلله.
اختیار رو نمیشه از مقدمات حساب کرد؟
بله،
خود اختیار رو نمیشه از دایره
میگیم صاحبی که فهمیدم نه چون صاحبی که فهمیدم همین چه صحبت بسیار،
یعنی اختیار اولین مرحله، اختیار یعنی اولین مرحله واجبه؟
نه نه، صاحبی که فهمیدم اختیار از مقدمات هست ولی نمیتواند متصف به وجود بشه، چون صاحب کفایه یه نظرش
نیست که متصف به وجود بشه.
چرا دیگه؟ هر چیزی مقدمه هست، یعنی هر چیزی که مقدمه بشه باید، اون بحث ما تو مقدمه است که باید متصف به وجود بشه. صاحب کفایه میفرماید که این اختیار از مقدمات
نه
هست.
دیگه ما اومدیم اون داشتیم که نه گفتیم مقدمه باشه یا نباشه، بعد از اون طرف هم گفتیم که ما نمیخوایم بگیم، یعنی دقیقا میخوایم بگیم تمکن از مقدمه کی هست، وقتی مقدمه انجام بشه، بدون اختیارم تمکن از مقدمه وجود نداره. بعد اونقا این متصف استفاده وجود داره.
بله؟ چرا بدون اختیار تمکن؟
من همه مقدمات نخواد نماز بخونه، اونقا تمکن از مقدمه داره؟ نه دیگه،
وقتی من نمیخواد نمازم نمیخواد اگر تمکن نداشته باشه، پس خدا نباید اونو عقابش کنه، میگه من قدرت نداشتم، خدایا من چه قدرت نداشتم؟ خدا میگه بی خود جلید و قدرت
نه داشته. اختیار نکرده.
تمکن همینه دیگه، تمکن یعنی قدرت داشتن.
نه قدرت داره،
خب اختیار اضافه بر قدرت میشه. ببینید
خب دیگه این اختیار اضافه
نه، اختیار بعد از تمکنه، اختیار از اجزاء تمکن نیست. که شما بگید بدون اختیار تمکن نیست، بدون اختیار قطعا تمکن هست، اختیار بعد از او هست. به عبارت اخرى اختیار میخوره به ذل مقدمه، اختیار اصلا به مقدمه نمیخوره. یعنی شما همه مقدمات رو آوردی، حالا باید اختیار کنی ذل مقدمه را. این اختیار مال ذل مقدمه میشه، چرا ربطی به مقدمه داره؟
از اجزاء
مقدمات نیست. حالا صحابی که ما بعدا میرسیم تو همین انقلت بعدی، اگر ایشون میفهمد به فرضم کسی بگه اختیار از مقدماته، صحابی که ما نظری دادن میفهمن اختیار خودش اختیاری نیست، بنابراین تکلیف به او تعلق این از خارج میشه. نظر صاحب کفایه اینه. ولی جواب بهتر البته ایشون جواب نه، ولی جواب بهتر اینه که اصلا اختیار مربوط به ذل مقدمه دیگه میشه، ربطی به مقدمه نداره. ما نمیتونیم بگیم اختیار از مقدمات، نه اختیار خود ذل مقدمه است دیگه. شما مقدمات رو انجام دادی، حالا باید اراده خودی صلات رو. این دیگه به مقدمه رب، به مقدمات رب. یعنی شما از این به بعد یه وارد فضای ذل مقدمه شد.
بعد اون موقع این جا داره که بگیم از اینجا به بعد دیگه ذل مقدمه است و به قبلش اگه قاله تشکیک شده میگه نمیشه یه جایی ببریمش. که
چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ ما میگیم ما اینها اون چیزهایی که برای شما تمکن میاره تا آخرین جهت، این میشه مقدمه. از این به بعد دیگه شما باید اختیار کنی ذل مقدمه را دیگه. دیگه
مثلا تو همین نماز مثلا شما حضور رو که حساب میکنی، بعد استقبال و قبله هم حساب کنی، بعد نه طهارت لباس و
تمام اون چیزهایی که مقدمات هست انجام میکنی، میگن الان شما دیگه میتونید نماز بخونید.
الله اکبر.
بله دیگه الله اکبر.
این نماز شما از الله، از نیت به بعد و الله اکبر.